أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در مورد اعتبار اون مقداری که میخوایم بحث بکنیم فقط یه ذیلی ازش باقی مونده که من از المیزان عرض میکنم و بعد انشاءالله وارد عبارات مرحوم های مظفر بشیم. ما عبارت زیاد داریم در این ترم تا خدمت شما که عرض کنم. بحث هم همه مهمن و حیف هم هست که هیچ کدوم از بحث ها خونده نشه و بیرون بمونه، لذا باید یه تلاشی بکنیم که هم مسئله حسن قبر، هم مسئله اجزا رو، هم مسئله مقدم واجب رو، هم مسئله زد رو، هم اقتضاء و نهی الفساد، چهار تا مسئله خیلی مهمی هم که بعدن هم توی اصول باهاشون خیلی سر و کار دارید، بتونیم به مقدار خوبی برسیم، چون با این تقویمی که الان داریم و با توجه به این که ایام عید رو نداریم، ماه رمضان هم احتمالاً نداشته باشیم، یعنی انشاءالله که نداشته باشیم، چون ماه رمضان دیگه من ساعت 7 صبح جای کلاس نمیرم. بله، مگه اینی که 24 ساعت بخوام بیدار بمونم؟ بله؟ آره. شما خواهی همین 7 صبح الان هم جایی نمیاد دیگه، الان هم ما باید سب کنیم، یکی یک اندک اندک جمع مستان میرسد بشه. برای همین واقعا عملا فرصتی خیلی کمی مونه، یعنی یک بهمن داریم، اسفند داریم، حالا تا که تا کی اسفند حالا برگزار بشه خودش نه، ما کاری به امتحان اصلا ندارم، دوستان میدونن ترم قبل همینطور کاری به امتحان که نداریم، که مسئله اونجا که به سختی معاقبه میشید تو امتحان، او که مشکلی نیست، پدرتون در میاد تو امتحان، اون سر جاش، آیا همراهی هم نیومده تو فاز، حالا انشاءالله میبینی تو امتحان اول انشاءالله ترسید شوخی میکنم. اون امتحان که مسئله اینه که چهار تا مسئله خیلی مهم اصولی اینجا جلوی ما هست که حتی سه مسئله دیگه از این مهمتر، خیلی مهمتر از اینه، از این مسئله که الان میخوام بکنم. این حیث اعتبارش خیلی مهم بودا، اما حیث خود مسئله اصولیش چندان مسئله نیست، مخصوصا بعدا که میخواد وارد کفایه رسائل بشید خیلی مسئله جدی خیلی نیست، اما اون سه چهار مسئله دیگه خیلی مهمه و مقدمه خیلی بحثای دیگه هم هست، خودش هم خیلی مثلا مقدمه واجب بسیار مفصله در اصول فقه و سه چهار تا گردنه اساسی داره که در کل علم اصول مؤثر ما بعد همش ان شاء الله بتونی برسی، لذا باید یه تنظیمی هم بکنیم از گرچه برای ما خیلی سخته ها، یک ساعت که به حرفم اضافه میکنم خیلی سخت میشه، ولی ان شاء الله از هفته آینده، از کم کم هفته آینده باید تنظیم بکنیم، یه سری جلسات جبرانی هم داشته باشیم، حتی اسم دیگه جبران نیست دیگه، چون ترم خودش به ذات کوچیکه، نه اسمش چی میشه، جلسات قضایی نیست، اداییه. آره، یه سری جلسات هم داشته باشیم که بتونیم مقدار بیشتری برسیم و بعضی از متن‌ها رو هم دیگه عملا نباید بخونیم. حالا فقط مشکل اینه که این ور کتاب که این ترم توشیم متناش طوری نیست مثل اون وری که بشه گذشت از بعضیاش، تقریبا اکثرش رو باید خوند، بعد یه کم همیاری کمک که شما نیازه برای اصل بحث. بله، نمیخوام اینطوری بشه، اشکال نداره، عملا همین خواهد شد بخشش، ولی مثلا نمیخوام مسئله زد کلا بمونه، حیفه، مسئله مهمه، آخرین مسئله که اینجا میکنیم ترتبه، ترتب خیلی مسئله مهمی، مثلا خطابات قانون امام اونجا بنا شده اصلا برای اولین بار، لذا یک کمکی باید بکنید که ما دیگه بتونیم از مسائل ابتدایی بحثمون توی کتاب بتونیم عبور بکنیم انشاءالله، مباحثاتون رو جدی بگیرید، بر نمیگردید دیگه به اینجا، ببینید کفایه این نیست، با کفایه نمیتونید در موجز درست کنید اصول فقه و سطح و اینا، نمیشود، مگر اینکه الا بشق الانفس، خیلی سخت میشه، نمیشه. حالا مباحث این تیکه‌هایی که داریم میخونیم که اصلا تو رسائل دیگه نیست به این شکل. یعنی شما الان که مسئله زد و مسئله مقدمه واجب اینو به این شکل که اینجا دارید میخونید و میخونید دیگه میره تا پایه نو، یعنی 3 سال دیگه اگر بخواید حالا همینطوری یکی یکی بخواد بکنید 4 سال دیگه. لذا الان تکلیف اینو رو فرض کنید بعد از این میخواد به درس خارج و واقعا این کتاب ظرفیت اینو داره که بعدش کسی به درس خارج، با این فضا نگاه کنید به مسئله اصولتون. اگه تردیدهایی توی فضا دید بیاد با هم صحبت کنیم، نمیدونم اصول مهم هست نیست، این ورش زائده اون ورش زیاده این ورش کمه، از این حرفا هست که دیگه حالا با هم طوری بحث کنیم سرمون درد بگیره. اگر تردیدهایی دارید در اطراف بحث حتما با هم صحبت بکنیم. اگر الان از دستتون بره جلد یک اصول دیگه تا کفایی نمیخواد، و کفایی دیگه جای درست کردن مبادی تصوری نیست، کفایی دیگه جای جنگه نه جای درستی، اصلا عبارت خودش متنش درستی فهمیدن میخواد. حالا کسی که هیچی از اصول نمیدونه تازه بخواد اونجا بره دنبال فهم، خیلی عقب میمونه، خیلی عقب میمونه. تکلیف خودتون روشن کنه اگه بخواد بعد از این فلسفه بخونید، بعد یکم تثبیت بشه یه پاتون که اصوله باید ثابت بشه، شکستگی نداشته باشه، وگرنه با سر میخورید تو زمین. بعد خود وارد فلسفه بشید حتما کار کنید. نمیگم که درسای دیگه، درسای دیگه هم باید خیلی کار بشه، اما طبیعتا الان کار اصول از فقه سنگین تره. فقه هم گفتم چند بار به دوستان که کارهای باید توش انجام بشه که لازمه، حالا اگه اونا رو مدام انجام نمیده حداقل در حد عبارت رو بتونه جمع جور کنه. اما اصول واقعا یه تأملی بکنید به طور جدی که کارتون پیش بره و به یه نقطه مطلوبی کارتون بتونه برسه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. انشالله وقتی بگذارید حتما، چون الان همین بحثی که در مورد منطق دارید که نمیدونم رفت و الان دیگه دستمون نیست و اینا، این دقیقا بعد در مورد اصول به وجود میاد و خیلی راحتونو میبنده. اگه شما کار اصول فقهتون رو خوب انجام بدید خیلی کفایه رو سریعتر عبور میکنید، خیلی سریعتر. و اون وقت دیگه میبینید که عمرتون تلف نمیشه، یه درس لازمی دوبار بخونید، 10 بار بخونید. از این دقت داشته باشید، ما هم واقعا فرصت کمه، واقعا یعنی شما ماه رمضان اول اردیبهشت وقتی باشه دیگه، تازه 15 فروردین هم که اندک اندک باز جمع مستان میرسن، خیلی این جدیه، این روش فکر کنید دیگه، حتما بتونه به سامان برسه، یعنی بخش از اصولتون حیف میشه. خیلی خوب، قبل از اینکه من دیگه به عبارات کتاب بپردازم، آخرین مطلبی که میخواستم در بحث اعتبار بکنم هم خدمتتون عرض میکنم. ما رسیدیم به این که مسئله اعتبار، خود فعل اعتبار یک کار حقیقی است، یک حقیقت است در عالم. مرحوم علامه طباطبایی انسان رو به عنوان یک فاعل علمی، یعنی یک موجودی که در افعالش و برای رسیدن به اغراضش توجهات علمی داره، تصویر کرد و بعد توضیح داد که یه دسته از ادراکات ما نمیتونن واسطه بین ما و فعل بشن، متوسط بیننا و بین فعلنا نمیتونن بشن، محرک ما نیستن، اما یه سری ادراکات دیگه نه، اونا واسط میشن و حرکت دهندن. بعد اون ادراکات رو ایشون رفت صحبت، رفت بررسی کرد، دید که فرمود که این ادراکات همان ادراکات اعتباری هستن، ادراکاتی هستن که روابط واقعی و تکوینی عالم رو انسان بر میداره، میذاره بین دوتا چیزی که اصلا این رابطه بینشون برقرار نیست. انسان خلق میکنه اینو، وضع میکنه، قرارداد میکنه، که فهمید اول اعتبار، اعتبار وجوبه که ماده تمام اعتباریات. بعد این خلقه و این حرکته انسان رو سوق میده به سمت فعل، که این بر اساس همون چیزیست که به عنوان فاعل بالقصد ما باش کار میکنیم و کار کردیم. و قبل از اینم که یکی دوبار من اشاره کردم، ایشون همون اونجا مطرح میکنه. بعد از المیزان در جلد دوم ذیل آیه 213 نکاتی خوندیم، از رساله اعتباریات هم همینطور، در سیر تکون اعتبار. بعد تقسیم کردیم اعتباریات رو به اعتباریات قبل از اجتماع و بعد از اجتماع، و قبل الاجتماع هم اعتبار وجوب و اعتبار اسهل و اخف و اعتبار خدمت شما که عرض بکنم حستقو به معنای اولیه‌شو اعتبار استخدام و اجتماع بود. گفتیم اعتبارات بعد از اجتماع اعتبارات کلام وضع الفاظ، اعتبار ملکیت و اعتبارات بسیار زیادی که انسان بعد از اجتماع باهاش مواجهه. ایشون اعتبار وجوب و حرمت و استحباب و کراهت میاره بعد از اجتماع. یکی از اعتباراتی که بعد از اجتماع طباطبایی دیگه تصریح نکرده جدا اونجا تو بحثش، اما خب ساختار بحثی که میخوایم بخونیم بعد از اجتماع، اعتبار حسن و قبح به معنی ما ینبغی ان یفعل یا ما لا ینبغی ان یفعل، که در فضای عدل و ظلم به عنوان دو تا مصادیق اصلیش بیان میشه. مرحوم علامه طباطبایی معمولا وقتی که اعتباریات رو توضیح میده سعی میکنه این مکانیزم اعطا و حد شیء لا شیء آخر رو توضیح بده. همونطور که در وجوب گفت انسان رابطه واقعی بین قوه فعالش و فعلش میبینه، میبینه یه رابطه واقعیه بین قوای هاضمه من و فعل هضم، قوای باصره من و فعل دیدن. بعد همین رابطه واقعی رو میاد میگذاره بین خودش و اون اندیشه‌ای که دنبالش، مثلا لذت از دیدن، یعنی میدونم لذت از خوردن یا سیری یا اینها، در حالی که اصلا رابطه واقعی وجود نداره و انسان اعتبارش میکنه. در حسن و قبح هم همینه، یعنی پای یک اعتباری در میانه. آیات 77 تا 80 سوره نساء، آیه 79 این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه خیلی زیبا از قرآن: ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. هر خیری که به چنگت رسید از خداست، هر سوئی که بهت اصابت کرد فمن نفسک، از خودت. بعد زید نشون یه بحث داره: کلامون فی استناد الحسنات و سیئات الیه تعالی. چطوری میشه حسنات و سیئات رو به خدا نسبت داد؟ بعد حالا من کار به مسئله تفسیریش از اون اصلا ندارم، زید این میپردازه به اعتبار حسن قبح. ببینید عبارات رو: یشبه یکون الانسان اول ما تنبه علی معنی الحسن تنبه علیه من مشاهدت الجمال. حسن رو اولین بار این معناش در فضای توجه انسان به یه زیبایی خارجی واقعی اتفاق میفته، معنی حسن. فی ابناء نوعهی، در سایر انسانهای دیگه. حسن از اینجا اول در الذی هو اعتدال الخلقه، متناسب الخلقه بودن یه آدمی، این میشه حسن. و تناسب و نسب الاعضا، متناسب الاعضا بودن. و خاصتا فی الوجه، یه حالاتی در صورت آقا جا هست بفهم. ثم فی سایر الامور المحسوسه من الطبیعیات، در گل میبینه، در یه ساختمون شب ببینه، در یه منظره میبینه. و یرجع بالآخرت الى موافقت الشیء لما یقصد من نوعه طبعا، برمیگرده کل این بحث به موافقت با طبع انسان، شبیه معنای دومی که مظفر گفت. فحسن وجه الانسان، زیبایی صورت انسان، این چی؟ کون و کل من العین والحاجبه والاذن والانف والفم، این که چشم و ابرو و گوش و بینی و دهن و غیره ها علا حالا او صفتا ینبغی ان یرکب فی نفسه علیها، یه حالت متناسب اینا کنه هم دیگه، هر کدومش یه طرف از عالم قرار نگرفته، این ایشون میفهمه اینطور. و کذا نسبت و بعضها الى بعض، همشون یه نسبت. و حین ازن تنجذب النفس و یمیل و طبع الیه، اینجاست که نفس جذب میشه مثلا به این وجه حسن یا به این گل مثلا زیبا یا به این طبیعت. و یسما کون الشیء علی خلاف هذا الوضع بالسوء والمساءه یا مساءات والقبح. حالا اگه یک منظره یا صورت این حالت رو نداشته باشه، طور دیگری باشه، به هم ریختگی داشته باشه، میگن قبیح المنظر مثلا، که هیچ کدوم از اینا در دادگاه عدل الهی به درد احد و ناسی نمیخوره، شاید بدتر به ضررش باشه. علا اختلاف الاعتبارات الملحوظه، بله، پیغمبر بلال حبشی رو گذاشت بر رأس همه این بسیار از این صحابه تا تمام این اعتباراتی که تو عالم وجود داره رو بشکنه، بگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خیلی اون آیه سنگینه. بله. علا اختلاف الاعتبارات الملحوظه، با تمام تفاوت‌هایی که توی حالات زیبا اینا وجود داره. فالمصائم معنن عدمی کما ان الحسن معنن وجودی. اون قبحه معنای عدمی، این عدم تناسب، عدم اتفاق. ثم آقا دقت کردی آیا امام میگه باش؟ ثم یکم تو ترم تو خواب، تو حالات خوابیتون و نومیتون بارز شده، روزا دیگه روزا فلان شده و شبا اینطوری و ما مباحثه داریم مشاهده دیر میخوام، یعنی اصلا هیچی به من بر نمیگرده، به روز، به طبیعت ربط داره، به حالت خورشید و ماه ربط داره، به مدرسه من که اصلا، من که اشکالی من وارد نیست که، مگه میتونه اشکال من وارد بشه؟ اصلا اشکال نزدیک منم نمیتونه بیاد، ملک اصلا نیست، آفرین، نمیتونه وارد بر من بشه، استعداد اشکال رو ندارم، همش استعداد حسناتم و خیرات، الحمدلله. و ما اصابه که ها فی انفسکم فمن الله واسه، و ما اصابه که من سیئتن ثم اما مذالک. انسان این حالتی که واقعا نفسش التزازی پیدا میکنه از یک تصویری یا هر چیزی، یک حالت جذبی داره، این حالت رو که اسمشو گذاشته بود حزن، حالا تعمیم میده، این میشه اعتبار، باشید اینجا، این اعتباره. ثم اما مذالک الی الافعال و المعانی الاعتباریه و العناوین المقصوده فی ظرف الاجتماع. بسی حسن قبه که اینجا میخونه، حسن قبه بعد الاجتماع، من حیث ملائمت حال غرض الاجتماع، از جهت ملائمت اون اتفاق یا اون فعل مثل عدل با غرض اجتماع. حالا غرض اجتماع چیه؟ و هو سعادت الحیات الانسانیه، سعادت جمعی حیات انسانی، او تمتع من الحیات یا لذت عمومی از حیات و استفاده عمومی از حیات. این از یه طرف. و اما و دوباره به چی؟ یه بار به حسن تعمیم شده، یه بارم و عدم ملائمتها، ملائمتها و عدم ملائمتها، تعمیم میده حسن قوه ملائمت این با غرض اجتماع اون فعل یا عدم ملائمتش. فل عدل حسن، عدل از کجا در اومد؟ فل عدل حسن، نه یعنی که عدل یه صورتی است من باش مواجه میشم تنجذب و نفسی الی، نه، عدل یک نوعی از فعل است که ملائم مصلحت اجتماع انسان، اون حالتی که بین خودش و او تصویر. آن نکاتی که درست روز گفتم خیلی مهمه ها، شنبه آینده منتظر تغییراتتونم، وگرنه اینجا باید فوتبال دستی بازی کنیم دیگه. آیا همراهی اول خودت چسبیدیم به بخاری، الان گرم گرمی، شنبه از تقریر میخوام، سیر پیدایش اعتباریات است، ایشون البته بر ما چیز دیگه هم نوشته. آیا عربی باشه نماز جمعه خونه بخواد برید جمعه ای وقت، آیا احمدی نمیخوای بری که بعد شنبه تام ملحق جمعه بشه، ها شیخ مسلم هستی خب شنبه ان شاء الله، بیچاره گناه دارید واقعا، گیر ما افتادید تهدیدتون میکنه، ولی خود تهدید فشنگام و خالی تیرام همش مشقی میخوره به در دیوار. فالعدل حسنون و الاحسان الی مستحقه حسنون، احسان به کسی که مستحق احسانه حسنه، و تعلیم و تربیه و نصح و ما اشبه ذالک فی موارده ها حسناتون، از اون ور و الظلم و العدوان و ما اشبه ذالک سیئاتون قبیحه لملائمه القبیل الاول، چون دسته اول ملائمه با سعادت انسانه، او لتمتع تام فی ظرف اجتماعه، باعث استفاده تام انسان در ظرف اجتماع میشه، و عدم ملائمت القبیل ثانی، و دسته دوم مثل ظلم و عدوان و فلان اینا، فحش دادن اینها، اینها ملائمه با هدف اجتماع بله نیست. و هذا القسم من الحسن و ما یقابله ای حسن قبی که الان خوندیم، تابع اون للفعل الذی یتصف به، بستگی به اون فعل داره، من حیث ملائمت اون فعل لغرض الاجتماع، فمن الافعال ما حسنه دائمی یون ثابت، این که میگن علامه اعتباریاتش به نسبیت میانجامه، علامه چندین جای المیزان با همین مبنای حسن قبی دفاع کرده از ثبات اخلاق. حالا یه تحقیق دیگه ای کسی خواست میدم بحث بکنید، آقای مطهری اینجا تمام موشکای کروزش رو پرتاب کرده به سمت علامه طباطبایی تو این بحث، خیلی جدی با تمام ارادت، چه فضای خوبیه، استادی که خودش میگه 100 سال دیگه بعد مردم بشناسنش، ولی توی این بحث چنان نقد میکنه علامه رو با راسل مقایسه، میگه حرف علامه حرفت عین حرف راسل میشه نهایتا در اعتباریات به خاطر نظریه استخدام، منتهی میشه نظر به نظریه قدرت و اساسا هیچ ثبات اخلاقی نمیتونه به وجود بیاد تو فضای بیان شما. در کتاب نقدی و مارکسیسم ذیل جاودانگی اخلاق مفصل نقد میکنه، اما خود علامه طباطبایی مجموعه عباراتش، حالا غیر از اینکه اونجا او حرفای متحرک چطوری توضیحش یعنی چطور منجر به اون اشکال وارده یا نه و سر جاش، خود آیت طباطبایی چندین جای میزنه از ثبات اخلاق تو همین فضای حسن و خوب دفاع کرده. یک جمع اینجاست، فمن الافعال ما حسنه دائمی یون ثابت. این اون چیزیه که به درد ما تو اصول میخوره، اگه تونستیم ثابت کنیم یه فعلی حسنش دائمی ثابته، لا یختلف فیه الافراد و الجغرافیا و تاریخ و المذاهب، هیچی، اگه تونستیم یه چیزی پیدا کنیم که حسنش بستگی به هیچی نداره مثل عدل، وقت میگیم شارع هم حاکمه به همینه. من آی سبحان اینجا بیانش قشنگتر حتی به یه معنا بود از آی مظفر که الان میخوایم بخونیم بشه، تمام موضوع للحسن. فمن الافعال ما حسنه دائمی یون ثابت اذا کان ملائمته لغایت الاجتماع و غرضه لغایت الاجتماع، اگه غرضش با غرض اجتماع هماهنگ باشه، کل عدل مثل عدل، و منها ما قبحه کذلک کظلم. حالا یه دسته از افعال، حالا اون ظرف همین ستا رو خواهد بود، و من الافعال ما یختلف حاله به حسب الاحوال و الاوقات و الامکنه و المجتمعات فالذک و الدعابه. آقا شوخی مسخره بازی کرد، مسخره بازی حالا نه، شوخی در یه حدی، حسن اندل خلان لا اندل عاظم، پیش آدم های خلاصه کوچیک موشی خیلی حسن، پیش بزرگان یه دفعه مثلا یه جوکی تعریف کنیم، یه دفعه وسط مجلس رسمی شورای استفتا یه دفعه جوک بد تعریف کنیم، اینجا خوب نیست. البته علامه طباطبایی در این جلسات نمیدونم چند تاشون بوده، اونجا جوک های تعریف میشه که لا خلاصه ینبغی ای یسمعه، چه اعاظم چه اساغر چه پیرمرد چه کوچیکا، فقط بعد گوشا رو بله گرفت، لا اندل اعاظم. حالا معغز نظر از شب نوه ربی که دیگه هم جوک هایی با هم افعالی با وجود میاد هم الفاظی با وجود میاد دیگه، خلاصه من القبائه به ما لا مزیده علی، همه اونها افراد کل آموزه هایی که در کل زندگیشون کسب کردن اون شب ارائه میدن به نام امیرالمؤمنین فاطمه زهرا. ان شاء الله خدا از هممون سر تقصیرات هممون بگذره. و فی محافل سرور دون الماتم، تو محافل سرور میشه ذکر شوخی کرد، تو مجلسی که طرف پدرش مرده نمیتونه بیار بگه من برای که التیام پیدا کنم این جوک برای تعریف کنم، از مجلس بیرون انداخته میشه، میشه میت دوم. و دون المساجد و المعابد بله، و زنا و شرب الخمر حسن عند الغربيين دون المسلمين، ولا تسقوا الى قول من يقول ان الحسن والقبح مختلفا متغيرا مطلقا. اونی که میگه اخلاق نسبیه دیگه به حرفش گوش نکن، یا ادامه این بحث مفصلا بحث میکنه. علامه طباطبایی در مورد شراب یه بیانی داره، یه مقاله فارسی داره، بخونیدش، تا مجموعه آثارم واسه فکر کنم تو بررسی اسلامی چاپ شده اگه اشتباه نکنم، آیه بروجردی ازش خواست که بنویسه، خارج از کشور خواسته بودن، خیلی مقاله خوبیه، نزدیکش میکنه به این که قبحشو فطری بکنه. ببینید اون مقاله فارسی رو علامه را علا ای حال نزدیک میکنه به یه قبح فطری، یعنی برای انسان به طور کلی نهی که دید سمم بله؟ در مورد همین اسمشو نمیدونم، آخر کلاس براتون پیدا میکنم. ولی انسان علا حسب احد و ناسی پیدا نمی کنید اینطوری تحلیل بکنه مسائل علمی ها. اینی که دارم میگم دو نداره، احد و ناسی حتی شهید متحری که اینطور تحلیل کنه مطالب رو، احد و ناسی من ندیدم، حالا عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود که اینطور تحلیل بکنه اینا رو. ولی انسان علا حسب اینو بخونم، علا حسب تحول العوامل المؤثره فی الاجتماعات یرضا به تغییر جمیع احکام اجتماعیت دفعتن او تدریجا ولا یرضا قد تو به ایس لب انها وصف العدل. میگه انسان تمام احکام تو اجتماع میتونه براش تغییر کنه ولی عدل تغییر نمیکنه. چرا؟ علامه طباطبایی میفهمد عدل وصل به اجتماع، مادام الاجتماع موجودن العدل حسن، اصلا العدل اگه بخوای بکنیش قبیحون یعنی انهدام اجتماع، ایشون اینو میگه. بعد حرفای متحری اونجا و علامه اینه، حالا الان تو نظری استخدامی حرفی داره، اونجا متعلم میگه خود نتیجه حرف شما همینه که به یه نقطه برسه انهدام اجتماعی به وجود بیاد. حالا ما اونجا دیگه بین الاعلام یه بحثی بکنه، اون سر جاش، اون بحث خیلی خوبیه، خیلی هم کار کردن روش، نقدای متعددی به نظری استخدام علامه این وسط وجود داره.
چی استخدام
میشه؟ این که دیروز یه تیکه عرض کردم، انسان برای که رسیدن به اغراضش استخدام میکنه وسائل رو، اول وسائل مادی، نیزه و در و دیوار و فلان، بعد کم کم میرسه به استخدام سایر انسان، بعد به این میرسه که حالا که من نیاز به استخدام دارم، اونا نیاز به من دارن، باید با هم باشیم و با هم در کنار هم قرار بگیریم که به اهداف اون برسه. خب این تا زمانی که خود علامه این تصریح میکنه تو همون جلد 2 که خوندم، تا زمانی که توازن قوا وجود داره درست، او من نیاز دارم، من به اون نیاز دارم. حالا اگر به یه نقطه‌ای برسیم که من قاهر بشم بر اینها، وقتی که من زیر بار استخدام اونها نمیرم ولی اونها زیر بار استخدام من، باید اونجاست که من دیگه حکم نمیکنم به اجتماع، این رابطه های طرفینی، به رابطه یک طرفه حکم میکنم، یعنی منم قدرتی قاهر فوق بقیه، با رابطه یک طرفه میخوام دیگه بقیه رو استثمار کنم و اونجا عقل من دیگه حکم نمیکنه که بعد از بقیه بعد بیام توی اجتماع. نه، من چرا میخواستم برم توی اجتماع؟ نیازم برطرف شد دیگه، لذا خدماتی هم به اجتماع میدادم. وقتی که بتونم بدون دادن خدمات بگیرم، دیگه عقل من حکم نمیکنه به اینکه نیاز به یک اجتماع مدنی طرفینی وجود داره. اینجاست که الان میگه یعنی فختلف، اینجا بود که خدا فبعث الله النبی، این ما هم سیستمش خیلی جمع شد.
این
گیر همینه دیگه. آیه مطهری برای همین میگه که آیه طباطبایی شما همش با من دانی گفتید، انسان من عالی داره و من دانی، ثبات اخلاق برمیگرده به من عالی نه به من دانی. ولی خب آیه مطهری گفت که اینا رو از علامه شما داری، همه من عالی و دانی و متوسط و اینا اصلا همه قوم از علامه طباطبایی داره. بعد چطور ایشون هم اذعان داره که از علامه داره، نمیگه علامه جای دیگه اشت، میگه این سازمانه درست نیست. حالا بعد این علامه که خود اونا رو داره میگه، اول سوره بقره زکات و صوم و صلات رو هر سه رو برمیگردونه به فطرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، یعنی کتاب تازه میخواد هدایت للمتقین، کیان الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات و ما مما رزقناهم ينفقون، ایمان به غیب دار، نماز هم میخونه، انفاق هم میکنه. ایشون میگه این ستا قبل دینه، این وصف متقینه. تازه کسی متقی شد، حالا قرآن هدایت رو برامون، حالا بعضی اینجا میگن هدایت هدایت ثانوی است نه اولی، کسی که در این حد داری بحثا رو میکنه چطور؟ لذا اونجا یه جمعی میخواه، نخواد بگیم
که اونجا دیگه اون آدم ظالم
دیگه نمیگه عدل حسن، به این حکم نمیکنه عدل حسن، ظاهر عبارت این ظاهرا ای تیکه اینطوری میشه، بله دیگه حکم میکنه عدل حسن، چون رد
میکنه تو
مشورتی که توی مظفر میگه دزدم که دزدی میکنه، میگه از سرقت و قبیحت رو، بله
تو خلقیات،
بله اون رد نیست، اون فقط توضیح داریم داره مظفر
برش میگرده به فطرت، این واضح برمیگرده به فطرت. حالا علامه چی گفت؟
وقتی که اجتماع نه الان باز اونجا نمیگه دوستی قویه، میگه اعتبار اجتماع در ظرف اون نیازه به وجود میاد، اون نیازه از بین بره، اعتبار حکم به اعتبار اجتماع از بین میره، نه اینکه آدم دیگه لزومن حکم به تمام قبائح میکنه ها. یکی از اصلا بحثا همینه که اینو باید توضیح بده، دیگه عقلش حکم نمیکنه، لذا ایشون انسان مدنی به ضروره میدونه دیگه، ضرورت از بین رفت که مدنیت نداره انسان. حالا اونو بعد اونجا بحث کنیم، تو همون جلد 2 بدء و تکوین الانسان، بدء فی العلوم العملیه، همون دیروز که داشتم میخوندم، تیکه بعدش میره سراغ همین مسئله استخدام و جریه علی الاستخدام، اونجا اون مطرح میکنه، او که تمام شد میگه حالا تشریع با دین درست میکنه بقیهش رو. و این اساس نظریه طباطبایی، طباطبایی معتقد که اصلا اجتماع بدون دین ممکن نیست، غربی ها اجتماع رو خواستن با توازن آدام اسمیتی درست کنن. مارکسیستا و کمونیستا اجتماعشون اصلا معناش این نیست، چون فرد درش معنا نداره، مزمحل فرد. لیبرالیستا که فرد براشون معنا داره قائل شدن که اقتصاد خود تنظیمی داره، اگه شما فاز اقتصاد رو آزاد بگذارید، به قول این آدم اسمیت، یه هیدن هندی وجود داره، یه دست پنهانی وجود داره تو بازار، همیشه او همیشه تنظیم میکنه خودش، اجازه نمیده که اصلا یک بی موازنه شدید به وجود بیاد، بی توازنی شدید. اونا میگن دموکراسی در حوزه اجتماعی، آزادی اقتصاد در حوزه اقتصادی، کنار هم دیگه قرار بدید توازن اجتماعی به وجود میاد. اینا بعدن میشه بحث و اونجا بحث کنیم. لذا بعض ضرباز همون سال اول حوزه، سال دوم دیگه به یه نتیجه برسه، وگرنه مضروب میشیم تا آخر. بعد
این تحلیل تاریخ اجتماعی چه مثلا الان که مثلا انسان ها اول از طبیعت از نقوم مثلا شروع کردن، از مواد و اینا گفتم از ایشون چیه؟
ایشون میگه بررسی بدیهی و توجه به خودت اینو بت میده، توجه به یه نوزاد اینو بت میده، بعضیش هم یافته های تجربی میگه تایید کرده است یافته های تجربی این را.
مثلا از کجا میدونه که اولین چیزی که باهاش مواجه شده مثلا یه بولمر یه موجوده چیزی بوده، یه جسمی بوده که باعث خصوص شده، ممکنه یه اخلاق در مثلا توی قبلش که داشتیم سیل، یعنی که اون نظریه الان برسیم سیلر وقتی
میشنه خب این سیلر
شاید
توش مثلا میشه اشکال کنیم. بله بابا با الان اونجا بس کنیم دیگه، ظاهرا نمیشه اینطوری اشکال کرد. ایشون از بدیهی ترین حالت ممکن بحث وجوب رو شروع کرد، او بایده قابل انکار نبود، از بدیهی ترین حالت ممکن سعی میکنه این کار رو بکنه. ایشون در مورد اعتبار حسن هم همینه، در مورد اعتبار حسن هم همینه. بعد حالا توی خود عبارات بیشتر نظریه اعتبارات علمو کار میخواد، ما هم تازه همشون نگفتیم، خود فاعل بلغز توضیح میخواد، بعد کار بکنیم روش. بعدا خود اعتبار علامه هم کم حرف زد، یعنی تفصیل خیلی عظیمی ندارم. متاسفانه بعدی ها هم اصلا بر این مسلک حرکت نکردن درست حسابی، لذا قضایا مشوش شده اصلا فضاش، چون حرکت هم نشده بعدا بعد طریق علامه. متاسفانه هم در فلسفه هم در حالا تفصیل بهتر اوزاش. بعد از علامه حرکت تو مسیری که ایشون میخواست نشده، الان دیگه هر نوع قرائتی از علامه آغشته است به قرائات سایرین و خیلی این تهدید میکنه فلسفه علامه، فکر علامه کلا. و چون قرائت‌های بعدیان بسیار بزرگن، یعنی از جهت عظمت علمی و شخصیتی، خود این مؤثر میشه در فهم. حالا بعضی علاته تصریحات کردم مثلا که این حرف علامه نیست، یعنی درست جدا کردن، اما تو همون فهمشون از علامه فهمهای رای میدن که واقعا مثلا معلوم نیست که کامل مال خود آیت آباتا باشه. اینجا هم همین، بعد بریم یکی یکی رساله های علامه رو همینجا ببینیم. ایشون تلاش کرده که مسئله را نظری نکنه، به همون بداهت وجدانی بتونه حل بکنه مثلا. خب این هم از حسن و قب که عرض کردیم. این یه اجمالی بود، این سه جلسه که بحث کردیم به اضافه اون جلسه که از عدل الهی خوندیم، یه اجمالی بود از مسئله اعتباریات. اینو انشاءالله ازتون تقریر میخوام. آی خانی لطفاً سری برام می‌نویسه. آی خانی شکی دوش نداره اصلا، کارش درسته، همش هم 20 میگیره، هر امتحانی ازش میگیرم. چرا حال بار بعد ده 18 اینو 17 چیزی بهت بدم که تفاوت بکنه. نه الحمدلله خدا خیرتون، بقیه هم همین، واقعا همه الحمدلله خیلی جلسه خیلی خوبی. آقای همراه شما همینطور، آقای جلال‌آبادی شما همینطور، آقای کارجا شما همینطور، چون نبودید الان به شما اینا میگم که خوشحال باشید. آره ولی بستگی داره که شنبه چی کار میکنید برامون. آقای جلال‌آبادی آماده دیگه برای شنبه؟ آره برامون نمیخوام 600 صفحه بنویسید، دو سه صفحه. این سیری که بحث کردیم رو حتما مباحثه شده، اینا که میخوام بگم بنویسید، چون میدونم فعلا ها دیگه جلساتی پیش نمیاد براتون که از این بحث بشه دیگه، پیش شاید کمتر، نمیدونم کمتر پیش بیاد. لذا یکی از مطالبی که بعد تثبیتش کنید، بعد برید اطرافش رو کار کنید، همینه. خیلی مهمه، خیلی مهم. بعد توی حوزه علوم انسانی اگر بخواید کار بکنید این مطلب خیلی مهمه. در حوزه اخلاق هم همینطور و عرفان. لذا مرحوم علامه طباطبایی یکی از تمرکزهای بزرگش در تربیت عرفانیش، هم در تربیت عملیش این بود و هم در آثار علمی که در اون باب می نوشت مسئله اعتباریات بود. اصلا شو رساله داره الانسان، رساله انسان، الانسان قبل الدنیا، فی الدنیا، بعد الدنیا. فی دنیاش کاملا بحث اعتباریات، 5 صفحه سوز دار اصلا کلا نه اعتباریات، چون معتقد دنیا در قرآن دنیا یعنی اعتباریات، نه یعنی کره زمین. انما الحیات الدنیا لعب و لف، امام همین معتقد. این انما الحیات، این حیات دنیا که این دنیا صفت حیات هم میتونه باشه، این حیات دنی پایین، این حیات دنیا نه یعنی درخت ها و کوه ها و آبشار نیاگارا و قله کلیمانجارو و فلان، نه، که خدا ذمش میکنه که با او روایاتی هم جمع میشه که دنیا رو زن. تکوین اینها نیست که، دنیا یعنی ذهن تو، دنیا اینه، مجموعه اعتباراتی که خودت ساختی و واقعیت اصلا نداره الا تطابق آراء العقلا نهایتا بعضی وقتا، و هیچ رابطه ضروریتش وجود نداره و کل زندگی تو این زندگی میکنی. از دیر اصول فلسفه خوندم، تا آخر عمر شاید از این اندیشه ها فارغ نشوی و لحظه اولی که عزرائیل دست میزنه بهت کل اینا میپاشه، یه دفعه میبینی هیچ چیز دیگه نداره، یعنی باطن این معلوم میشه. نه ایدئالیسم در صورتی که ما واقع عالم رو اینطور ببینیم، اون یه حرف دیگه است. آیا ما واقع رو میتونیم درک کنیم؟ بله. آیا ادراک مطابق واقع داریم؟ بله. اما آیا ادراکاتی نمیسازیم که کم کم فکر میکنیم اونا واقعیت دارن؟ بله. مثل ریاست، مثل حجت الاسلام و المسلمین. تو کجا حجت کدوم اسلام و مسلمین؟ حالا واقعا مصداق واقعی داره خیلی وقت داره، خیلی از بزرگان واقعا. دکتر فلانی، هی این عناوینی که برای هم درست میکنه، بعدن که انسان عبور میکنه میبینه هیچ کدوم همشون هباء منثورا بود. لذا علامه طباطبایی برای اینکه کسی قیامتش در عالم برپا بشه، اولین مرحله‌ای که این بزرگان طی می‌کردن مرحله عبور از اعتباریات بود. راه حلش هم یه چیز بود. چی بود؟ اون نامه که گفتن رفتی ببینیدش؟ روز گفتم از آیه حسن زده، فکر در مرگ بود. این منهدم کننده اعتباریات، و اگه خیلی کسی بهش توجه کنه کم کم اصلا بیمبالات شرط بشه به اعتباریات، جولیده بشه اگه توجه شرعی نکنه. دست خودش نیست دیگه. در مورد چند تا از بزرگان داریم، بزرگان درجه اول عرفان، که اینا بهاس و دعوا کننده جلسات درسی بودن، بعدن که خوردن با قاضی دیگه هیچ حرف نمیزنن جلسات، نه اینکه علم نمی آموختن دیگه، اصلا نمی اومد حس این آدم که هر کاری کنه. بی اعتنا به اعتباریات. آی بهجت رو ببین مثلا فیلماش، حالا یه لب باده ای من بپوشم اینجاش رو اینجا کامل منطبق بشه و نمیدونم الان میخوام بیام تو نماز مثلا امامم تمام این چیناش درست باشه، اصلا امام علامه طباطبایی ببین اصلا بیچاره، من به بچه دارم میگفتم انگار علامه رو زمین جمعش کرده گذاشته بود سرش. اینا واقعیت این آدمان، نمیگم حالا خود اینا آدم های آراسته‌ای بودن به شدت، خدای طباطبایی به شدت آراسته، اما شاگردشون میگفت من یک بار ندیدم پیراهن نوتنش باشه، یک بار. آقای مصباح جلسه آخر تدریس های نهایت الحکمه‌شون میفرمود که 70 سالگی علامه دنبال خونه اجاره میگشت و اون از این مسکنی ها میرفت و اون از اون میرفت و از این میرفت و اون دنبال خونه اجاره میگشت 70 سالگی. ما اگه 27-28 سالمون بشه تمام عالم دستمون نباشه، همه به اون تعظیم نکنن، به کل دین بدبین میشه. خیلی ها خونه ای که اولین اومده بود ایشون توی قم، این حضراتی که میرفتن درس ایشون میگن یه پرده ای فقط کشیده بودن، مثلا خانواده ایشون و اینا میبرن اگه درسی میخواستن بخونه، اینا هیچ نداشتن، هیچ. تا آخر عمرم همینطوری بود. علامه طباطبایی میگفت یه بار فشار زندگی خیلی به فشار آورد. آقای طباطبایی اونها خیلی پولدار بودن و اخویشون در تبریز، ولی یه مشکلی پیش میاد دیگه، اوائد او زمینای تبریز بهشون نمیرسه تو عراق، به شدت تحت مزیقه. مزیقه رو میگه، میگه رفتم پیش آقای قاضی شکایت کنم از این وضع. رفتم پیشش و همونطور که نشسته بودم یه دفعه یکی از پسرای قاضی اومد گفت آقا ما مادر من چند تا همسر داشت آقای قاضی، باردار بود و بچهش به دنیا آمده، او قابله آمده، یه پول یه چیزی میخواد بهش بدیم. آقای قاضی گفت هیچی ندارم، هیچ. دست کرد تو جیب چند تا سیگار، بگو اگه اینا رو میگیره اینا چند تا رو بردار برداشت. هیچ ندارم، هیچ. او تو زمان قبیح نبود آقا. خلاصه اتصلو سیگار اول را به دوم و دوم را به سوم، نه ایشونا کلا در نجف و در قم و اینا. آره خود اصلا خودش بخشی از علم بوده. آره الان نیست، الان بخشی از شره. آره وقت فکر کنم معجز علما میخوایم بشیم، نه فقط اینو میخوای بگیری. خدایا ما چرا آخه این همه عناوین اونجا هست، سه ساعت نماز شبشو بگیر. بعد ایشون جانا نه او عدل و ظلمه که ایطوری اینا به اعتبارات و الوجوهه. آره نگران نباشه. بله حتی اینشو بگیریم. آره. بعد ایشون میگه علامه طباطبایی میگه تا این صحنه رو دیدم، میگه تا اتفاق افتاد آقای قاضی رفت تو نماز. بعضی بزرگان میفهمونن که سیر آقای قاضی تو صلات بود کنن. میگه رفت نماز، آقای طباطبایی میگه من دیگه ول کردم، دیدم استادم وضعش اینطوری، من خیلی اوضاعم خوبه، ول کردم اومدم خونه. خونه که رسیدم ایشون میگه که یک کسی آمد دم در، یه بسته پولی بندادش توی مایه ها و گفت که آقای آسید محمد حسین اینقدر ساله، یه عددی گفت، تا حالا تو رو ول کردیم که امروز فکر میکنی ول شد میاسم؟ گفت هیچ، گرفتم شو رفتم داخل، هرچی فکر کردم این مال این چند سالی که گفت چیه طلبه شدن همه، نه مثلا فلان درس رو شروع کردم، یه عدد مرور کردم، این قابل توجه همه حضرات. آره دیروز به آقای فخارم گفتیم بچه ها رو را بندازن، گفت این حساب کردم دیدم این عدده از روزیه که معمم شدم، این عدد که میگه تو رو از روز ول نکردیم مال این شلای عربی دیگه سریعتر اقدام کنید. آره فهم 17 سال، ولی 18 سال من دیگه عددش الان دیگه چیز نکردم. لذا آقای طباطبایی میفرماد این واقعیته. اینا یک، بعد ببینید علامه طباطبایی وجه علمی بحثش کاملا منطبق بر وجه اخلاقی و عرفانیه. بدون علم نمیشه، هپروت محض میشه، هپروت. ظلماتون بعضها فوق بعض، واقعا اینطوری. با علم خالی هم که کلا ظلمته. لذا انسان نیاز داره حداقل سیستم علامه و امامو یاد بگیره، وگرنه امرم شی استاد. استاد اصلا این بعضی چیزا بازی شده برای ما، بازی شده. بعد همین آقای قاضی، همین آقای طباطبایی دیگه اعتباریات با مراهمت و منافرات هم جمع کنیم که دیگه تموم شه، میگه در صلات داشتم نماز شب میخوندم، لحظاتی از صلات حورالعین بهشتی اومد سمتم. این ما بودیم دیگه، گفتی آقا نماز دیگه خداحافظ دیگه ما رفتیم. ایشون میگه هر چی دور من حرکت کرد که من توجهی بهش بکنم. این آزمونه ها، انسانی که عبور میکنه از عالم ماده اینقدر از این چیزا دورش میاد، اینقدر دوره. مثل طلبه‌ای که خوشبیان میشه دیگه هی پیشنهاد تبلیغ گیرش میاد، یا بعد اونو بگیره یا بعد بشینه درس بخونه. نمیگه مثلا تبلیغ، بعد تبلیغشو بره سر جاش، ولی هی پیشنهاد میاد تو تبلیغ آورده مادی داره، آدم مشهور میشه، همه حرف خوبه دیگه، حتی قربتن اللهش هم، ولی عبور کنه. میگه هر چی دور مویش ما هیچ، گاخه فقط ناراحت شدم که این ناراحت شد رفت، وگرنه من قنوت در نه حرفشو اینه در محضر خودم توجه کنم به احد و ناس دیگه. اینا شرک نزده، اینا شرک. لذا سختی عبور از عوالم دیگه کمتر از سخته، شاید سخته از عالم ماده باشه. این همین روایت در مورد بعضی از محبین سید الشهدا در معمران فکر کنم خوندم در کامل الزیارات هست که بله، فانهم حداف الحسین که تحت العرشن، اینا هم سخن سید الشهدا. حورالعین هم بهش ندا میده، آدم میفرسته، پیک میفرسته، توجه نمیتونن کنن به غیر. این میشه ذوب شدن، این ذوب شدن. خب حالا ثالثا دیگه بله مون برای فردا، فردا ان شاء الله من عبارات رو میخونم، یکم همراه بشید با ما که عبارات یک کمی سریعتر ان شاء الله برسیم بخونیم، از بحث حسن و قبح عقلی بتونیم. خیلی هم بحث مونده، هنوز چندین صفحه مونده و آره بوده فکرم 20 صفحه کمتر 15 صفحه عبارت داشته باشیم، این انشالله بخونیمش که برسیم به غیر مستقلات و اولی مسئلهش که اجزاء انشالله الرحمن. آقایون حضرات بزرگوار